ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. با امید روز خوش شما این برنامه و این ساعت را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوین که رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با سید فتح محمد بها.
با سلام و صبح بخیر، نخواست توجه نماید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با نماینده خاص آمریکا درباره نتایج مسافرت اخیر خود به واشنگتن، گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونگی گفتگوهای صلح با آنها بحث و گفتگو کرد. رومانیا از ادامه کمک‌هایش با افغانستان پس از سال 2014 اطمینان داد. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز مراسم تحلیف خود را در محضر عام انجام داد. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز در دیدار با نماینده خاص آمریکا درباره نتایج مسافرت اخیر خود به واشنگتن، گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونگی گفتگوهای صلح با آنها بحث و گفتگو کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور در این دیدار بر عملی ساختن توافقاتی که در واشنگتن انجام شد و بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان با دیوید پیرس نماینده خاص آمریکا گفته است که هر گونه تأخیر در واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان باعث بدگمانی و سوی ظن میان مردم افغانستان خواهد شد. مقام های امنیتی افغان ادعای سازمان ملل متحد مبنی بر وجود شکنجه در محابس افغانستان را رد کردند. جنرال عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، این گزارش را نادرست و مبالغه آمیز خواند. در این میان حسام الدین حسام، سرپرست اداره امنیتی ملی افغانستان، گفت محبوسینی که از سوی دفتر ملل متحد با آنها مصاحبه شده تلاش کردند تا نیروهای امنیتی افغان را بدنام سازند. یونمایا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل در گزارش خود که روز یک شنبه نشر کرد گفت که بیش از نصف زندانیانی که با آنها صحبت شد از بدرفتاری و یا شکنجه در محابس شکایت کردند. رومانیا از ادامه کمک‌هایش با افغانستان پس از سال 2014 اطمینان داد. داریان باسیسکو رئیس جمهور رومانیا دیروز گفت که کشورش پس از خروج قوای جنگی ناتو در سال 2014 از افغانستان، کمک نظامی خود چون آموزش سربازان افغان را ادامه خواهد داد. حدود 2000 سرباز رومانیایی در چوکات آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در حال حاضر در افغانستان مستقرند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز مراسم تحلیف خود را در محضر عام انجام داد. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود به مناسبت این مراسم آمریکایان را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد. او خواستار پاسخهای جدید به چالش‌های جدید شد. ما مردم هنوز هم به این باور هستیم که صلح و امنیت پایدار جنگ دائمی را ایجاب نمی کند. باراک اوباما وعده نمود که آمریکا از مردم سالاری در جهان پشتیبانی خواهد کرد و به طرفداری از کسان اقدام خواهد نمود که آرزومند آزادی هستند. ISI یا سازمان استخبارات پاکستان 7 نفر از شبه نظامیان مظنون را بدون داشتن دلایل کافی برای محاکمه آنها مدت بیش از یک سال زندانی کرده است. راجا ارشاد، یک مشاور حقوقی ISI، روز دوشنبه به سر محکمه گفت که مقامات این افراد را در حبس نگه داشتند چون باور داشتند که آنها در دهشت افکنی دست دارند. سازمان استخبارات پاکستان این 7 نفر شامل در یک گروه 11 نفری مظنون را در پیوند به حملات انتحاری بر ماموران استخبارات در سال 2007 و حمله راکتی بر یک پایگاه قوای هوایی بازداشت کردند. از این میان 4 نفر در شرایط مرموز در حبس هلاک شدند. یک محکمه ضد تروریسم در ماه می سال 2010 حکم رهایی این افراد را صادر کرده بود، ولی آنها باز هم در بازداشت نگه داشته شدند. این قضیه یک آزمایش برای سر محکمه می باشد تا استخبارات ISI را که از قدرت موازی در کشور برخوردار است محاسبه کند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و لخدر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی برای سوریه قوت‌های خارجی را به خاطر فراهم کردن سلاح به نیروهای مخالف این کشور مورد انتقاد قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها ایران و روسیه برای رژیم بر رهبری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه سلاح می‌فرستند، اما حکومت این کشور قطر، ترکیه و سایر کشورهای خلیج را به فراهم کردن سلاح برای مخالفان متهم می‌سازد. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که روسیه دیروز اعلان کرد که خارج کردن برخی از ادبای روسی از سوریه را امروز آغاز می‌کند. در این حال فعالان گفتند که در نتیجه یک حمله انتحاری دیروز در منطقه سلیمیه 30 تن کشته شدند. و عبدالمالک سلال صدر اعظم الجزایر میگوید که در درگیری 4 روزه میان شبه نظامیان و قوای دولتی در تأسیسات گاز در دشت سهارا در این کشور 37 خارجی از 8 کشور مختلف کشته شدند. شبه نظامیان در حمله بر این تأسیسات 10 نفر خارجی و داخلی را گروگان گرفته بودند. صدر اعظم الجزایر دیروز گفت که 7 نفر از خارجیان لادرک میباشند. او گفت 37 شبه نظامی که بر تأسیسات آن امیناس حمله کردند همه از کشور همجوار مالی آمده بودند. در مالی نیروهای دولتی و فرانسوی در مقابل شبه نظامیان اسلامگرا می جنگند. ولی صدر اعظم الجزایر گفت در میان شبه نظامیان که بر تأسیسات گاز حمله کردند افراد از مصر، نایجیر، موریتانیا، تونس، مالی و حداقل یک نفر از کانادا شامل بودند. او گفت که 29 نفر از مهاجمان کشته و 3 نفر دستگیر شدند. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
سعید فتح محمد بها خبرهای افغانستان و جهان را داشت. ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه ساعت رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. در این حال گزارش سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان با واکنش شدید وزارت داخله روبرو شد.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدیدی بدرفتاری توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می‌نماید.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از ادای مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. در همین ساعت همچنان به میدانهای پر برف سکی در بامیان میریم و از کسانی میشنویم که برای اولین بار ورزش سکی را تجربه میکنند.
تا برای اولین بار میبینم از نزدیکم، تختش را از نزدیک میبینم، ولی خب یاد میگیریم. باز ما بچه های زره خوبیم، لولمول خوردیم، باز زیاد دقصش نیه، اونو کم کم یاد میگیریم.
و مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم ساعت در انتظار شما است. امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهی هم کنید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات دیروز خود با نماینده خاص آمریکا درباره نتایج مسافرت اخیر خود به واشنگتن، گشایش دفتر طالبان در قطر و چگونگی گفتگوهای صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور در این ملاقات بر عملی ساختن توافقاتی که در واشنگتن انجام شد، بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان به نماینده خاص آمریکا دیوید پرس گفته است که هر گونه تأخیر در واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان خواهد شد. در این باره سلطان محمد سرور گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان با دیوید پرس سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید در این ملاقات که دیروز انجام شد، مسائل مورد علاقه جانبین به شمول مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا که بسیار مثمر خوانده شده مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور کرزی به خاطر مهمان نوازی گرم از هیئت افغانی در واشنگتن از آمریکا تشکر نموده، گفت که اکنون مهم این است تا همه توافقاتی که در این مسافرت انجام شد و بالخصوص سپردن مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان عملی شود. رئیس جمهور کرزی به نماینده خاص آمریکا گفته است که هر گونه تأخیر در سپردن مسئولیت این زندان امکان دارد باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان شود. درباره نمایندگی طالبان در قطر، رئیس جمهور کرزی بر موضع‌گیری دولت افغانستان در این مورد تاکید نموده، گفته است که طالبانی که در گفتگوهای صلح سهم می‌گیرند باید اعتبار خود را ثابت سازند و صلاحیت قابل تصدیق از سوی رهبری طالبان داشته باشند. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات خود با نماینده خاص آمریکا گفته است که گشایش دفتر طالبان در قطر باید به اساس موافقه کتبی آمریکا، افغانستان و قطر انجام شود و شورای عالی صلح افغانستان یگانه مرجع است که از سوی مردم افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگی کرده می تواند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد شنیدید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بالای سپردن مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان به نماینده خاص آمریکا دیوید پرس گفته است که هر گونه تأخیر در واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان باعث بدگمانی و سوء ظن میان مردم افغانستان خواهد شد. در این حال گزارش سازمان ملل متحد درباره موجودیت شکنجه در زندان‌های افغانستان با واکنش شدید وزارت داخل روبرو شده است. سازمان ملل متحد اخیراً گزارش را نشر کرد که در آن از موارد شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان سخن گفته شده است. اما عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، دیروز در کابل این گزارش را رد کرد و مبالغه آمیز خواند.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک، لط و کوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مزدونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
اظهارات عبدالرحمن رحمان، معین امنیتی وزارت داخله را شنید. همچنان حسام الدین حسام، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، گزارش ها را در رابطه با شکنجه در بازداشتگاه های مربوط به ریاست امنیت ملی رد کرد و گفت:
جنگ در افغانستان یک جنگ استخباراتی و روانی است. برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده می شود، برشان گفته می شود که وقتی که در جریان تحقیق شما اگر نیازهای ملی و بین المللی پرسان می کند، شما اتهامات را برای نهادهای امنیتی بسته کنین و از خود دفاع بکنین و تا از شما دفاعی صورت بگیرد و از کوچکترین فرصت ها به هدف تحت فشار قرار دادن طرف مقابل، یعنی نهادهای امنیتی افغانستان، استفاده اعظمی می نمایندمی جنگجویای استخباراتی.
اظهارات حسام الدین حسام، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان را شنیدید. گزارش سازمان ملل متحد را در رابطه با موجودیت شکنجه در بازداشتگاه های امنیت ملی افغانستان رد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد از با میدانهای سکی در بامیان میریم و از کسایی می پرسیم که اولین بار ورزش سکی را تجربه می کنند. اما نخست از رویدادهای جهان. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری خود را در محضر عام ادا کرد. در حالی که مراسم تحلیف رئیس جمهور اوباما در محضر عام دیروز در نزدیکی ساختمان کانگرس آمریکا در واشنگتن انجام شد، همچنین مراسم رسمی یک روز قبل از آن طبق قانون آمریکا در گرد همای خاص در قصر سفید نیز انجام شد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
باراک اوباما مراسم تحلیف در محضر عام برای دوره دوم ریاست جمهوری خود را انجام داد. این مراسم در نزدیکی ساختمان کاپیتول در واشنگتن دیروز انجام شد. باراک اوباما مراسم رسمی تحلیف را طبق قانون آمریکا روز یکشنبه گذشته به تاریخ 20 ماه جاری در یک گردهمایی خاص در قصر سفید انجام داده بود. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی به مناسبت افتتاح دوره دوم ریاست جمهوری خود، آمریکایان را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد.
Each time we gather to inaugurate a president, we bear witness to the enduring strength.
هر زمانی که ما برای افتتاح دوره کار یک رئیس جمهور گرد هم می آییم، ما شاهد قوت پایدار قانون خود می باشیم. ما بر وعده دموکراسی خود تاکید می کنیم. ما به یاد می آوریم که چیزی که ما را با هم یک جا می سازد، رنگ های پوست و یا باورهای دینی و یا ریشه نام های ما نیست، بلکه چیزی که ما را متمایز و آمریکایی می سازد، وفاداری به یک مفکوره است که در اعلان دو قرن قبل گنجانیده شده است. ما به این واقعیت آشکار و بدیهی باور داریم که همه مردمان انسان با هم برابر خلق شدند. باراک اوباما متحد تجدید همبستگی و اتحاد در سرتاسر جهان شده گفت امریکا پابند ایجاد امنیت بدون جنگ دائمی می باشد. او همچنین وعده نمود که واشنگتن از مردم سالاری در جهان حمایت خواهد کرد و با طرفداری از کسان اقدام خواهد کرد که آرزومند آزادی هستند.
This generation of Americans has been tested by crises that steeled our resolve and proved our resilience.
این نسل امریکایان در بحران‌ها آزمایش شد، بحران‌هایی که عزم و اراده ما را محکم و پایدارتر ساخت. جنگ یک دهه اکنون در حال پایان یافتن است، بهبودی وضع اقتصاد آغاز شده است، امریکا از امکانات به حد و حصر برخوردار است، ما دارای همه خصوصیت‌هایی هستیم که این جهان بدون مرز آن را می‌خواهد. جوانان و انگیزه، تنوع و گشایش، یک ظرفیت بی‌نهایت برای قبول کردن مخاطر و هدیه جهت اختراع مجدد. هموطنان آمریکایی من، ما سزاوار این لحظه و زمان هستیم و از آن استفاده خواهیم کرد و با هم از آن استفاده خواهیم کرد.
And a gift for reinvention. My fellow Americans, we are made for this moment and we will seize it so long as we seize it together.
معاون رئیس جمهور جو بایدن هم روز دوشنبه مراسم تحلیف را نزد رئیس جمهور باراک اوباما ادا کرد. رؤسای جمهور سابق آمریکا جیمی کارتر و بیل کلینتون هم با اعضای پارلمان و دیگر نخبگان در این مراسم حضور یافتند. صدها هزار نفر در منطقه نشنل مال واشنگتن برای حضور در مراسم تحلیف گرد هم آمدند. گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن چشم دید خود را چنین بیان کرد. یک روز سرد زمستانی در واشنگتن است. علی‌رغم سردی هوا، مردم بسیار زیاد آمدند. آنها اینجا به منطقه نشنل مال آمدند تا مراسم افتتاح را مشاهده کنند. من با کسانی هم صحبت کردم که از مناطق دوری چون فلادلفیا، غرب ویرجینیا آمدند. من با جهانگردان از چندین کشور چون ژاپن و آلمان صحبت کردم. اکثریت مردم میگویند که آنها اینجا آمدند تا یک واقعه تاریخی را مشاهده کنند.
Most of the people said they've come here to be part of history.
مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما زیر تدابیر امنیتی شدید انجام شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:07 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. تا لحظات بعد خواهید شنید که قرار است یک مرکز فرهنگی افغانستان در شهر پشاور مسدود شود. شماری از افغان‌ها به این کار عکس‌العمل نشان دادند که در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. اما حالا از شه هموئین میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان قضیه یک ماموریت تحمل پذیر در افغانستان به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. طوری که رئیس جمهور باراک اوباما در وست پوینت به تاریخ اول دسامبر سال 2009 توضیح داده بود، جلوگیری از تشکل دوباره القاعده مستلزم آن است که افغانستان به طور کافی باثبات باشد و از خود دفاع بتواند. فعلا القاعده به کمیت زیاد در افغانستان وجود ندارد و تعداد آنها کمتر از 1000 تن تخمین شده است. اما لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا در ماه نوامبر سال 2012 گفت معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که القاعده در تلاش کسب برخی توانمندی‌هایی است که توانایی رفتن به افغانستان را هم به آنها بدهد. ایالات متحده ای امریکا و ناتو نمی توانند اجازه دهند که خستگی از جنگ و دشواری های اقتصادی نیازها و واقعیت های را مقدر سازد که در برابر آنها قرار دارد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، اعلان اخیر در مورد تعویض رول نیروها به نقش حمایتی در افغانستان می تواند به یک نقاب خروج مبدل شود، در صورتی که هدف از نقش حمایتی حفظ چند هزار نیروی ضد تروریسم و ترینرهای نظامی باشد. به نوشته نشریه، کشتن اسامه یک پیروزی مهم اما صرف یک سکتگی بود. اما القاعده کاملا از بین نرفته، شکست نخورده و به حملاتش بر ضد آمریکا و غرب متحد باقی مانده است. القاعده و شرکایش در پاکستان، یمن و سومالیا فعال باقی مانده و یک سایه وسیع را در شمال آفریقا به شمول مالی، موریتانیا، نایجیر، الجزایر، لیبیا، بورکینافاسو و چاد کنترل می کنند. نشر فارن پالیسی می نویسد. آمریکا و ناتو اگر حالا کار را تمام نکنند، آن را به یک نسل دیگر باقی خواهند گذاشت. کسانی که اکنون در افغانستان می جنگند، زمانی که جنگ آغاز شد 5 تا 6 سال عمر داشتند. و ما آینده مشابه را برای اطفالی که اینک 5-6 سال دارند نمی خواهیم. باقی گذاشتن حمایت و مساعدت های کافی برای سال 2013 و سالهای بعد از آن در افغانستان به منفعت امنیتی امریکا و ناتو است. نشریه لاس آنجلس تایمز به یک مسئله کاملا متفاوت در افغانستان پرداخته می نویسد. یک نهاد خیریه به نام نوزاد که توسط یک مرین سابق بریتانیایی تشکیل شده است به عساکر خارجی کمک می کند حیوانات ممنوعشان را دوباره یافته و به کشورهایشان انتقال دهند. لیویس یک عسکر کماندوی بریتانیایی زمانی که در هلمند در افغانستان بود از یک سگ نگهداری میکرد و او را پیکاسوس نام گذاشته بود و همه عساکر او را به نام پگ یاد میکردند. زمانی که در رخصتی های کریسمس لیویس به خانه رفت و فامیلش در مورد اهمیت و محبتش به این حیوان قصه کرد. نشریه لاس آنجلس تایمز می نویسد. اما 2 ماه بعد در سال 2011 لیویس در افغانستان کشته شد. والدین لیویس به کمک عساکر کماندوی بریتانیایی و عساکر افغان سگ او را به کابل انتقال دادند و 6 ماه بعد در انگلستان به والدین لیویس تحویل داده شد. تونی لیویس پدر عسکر بریتانیایی لیویس که در افغانستان کشته شد در روز عید شکرگزاری گفته است: این سگ برای ما خیلی اهمیت دارد. او یادآور لحظات افغانستان بوده، سمبول فداکاری پسر ما در آن کشور است. او این سگ را دوست داشت و چون خاطرات او را با خود دارد، ما نیز او را دوست داریم.
یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفته است که وزارت مذکور تصمیم گرفته تا آغاز سال 1392 مرکز فرهنگی افغانستان را در شهر پشاور که اکنون در ساحه کنسولگری افغانستان موقعیت دارد مسدود کند. این خبر باعث نگرانی مهاجرین افغان شده و آنها میگویند که موجودیت مرکز مذکور برای نزدیک بودن با فرهنگ افغانستان کمک میکند. جزئیات بیشتر در این باره از فرشته نگاه از پشاور.
افغان‌های مقیم در شهر پشاور از مسدود گردیدن مرکز فرهنگی افغانستان در این شهر ابراز نگرانی نموده میگویند دولت افغانستان باید در مورد تجدید نظر نماید. مهاجرین افغان میگویند روابط فرهنگی میتواند از تنش‌های موجود میان دولت‌های هر دو کشور کاسته و باعث نزدیکی ملت‌ها گردد. اسدالله دانش صافی مسئول مرکز نشراتی دانش در شهر پشاور و محمد یاریار رئیس بنیاد فرهنگی بینوا موجودیت مرکز فرهنگی افغانستان در شهر پشاور را مهم ارزیابی نموده به رادیو آزادی چنین گفتند:
در پشاور مرکز کلتوری افغانستان اهمیت زیادی داره، چون اینجا مهاجرین افغان بسیار زندگی میکنه و علاوه از مهاجرین پشتونایی که اینجا زندگی میکنن اونا با سمینارها در افغانستان شرکت میکنن که بسیار زیاد شعرا و ادیبا میروند. باید که ای به مرکز فعال باشه که در بخش ویزا و پاسپورت از اینا همکاری کنن. و
افغانستان و پاکستان دو گاونډي ملکونو په صفت باندې ضرورت لري چې خپل په منځ کې اړیکې سره ولري.
افغانستان و پاکستان به صفت دو کشور همسایه باید روابط نزدیک داشته باشند و برای نزدیکی روابط موجودیت همچون مراکز فرهنگی همیشه مفید بوده. فعالیت های مرکز مذکور می تواند تنش های موجود میان دولت ها را از بین ببرد. مهاجرین افغان در پشاور بعد از آن در مورد عکس العمل نشان دادند که یک مقام عالی رتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت وزارت مذکور فیصله نموده که مرکز فرهنگی افغانستان در این شهر را با آغاز سال 1392 شمسی مسدود نماید. انگامی که در رابطه از پروین ملال مسئول مرکز یاد شده در پشاور پرسیدم، وی گفت اگرچه تا اکنون رسما برایش مکتوبی نرسیده، ولی وی نیز چون این آوازه ها را شنیده است.
نخیر در ایسی دفتر تابالی رسمن توسط مکتوب برای ما این مسئله ابلاغ نشده است. شفاهیم کس نگفته است، ما هم از دانش ما خبر شدیم که ای تو افواهات است که ای دفتر در تشکیل سال نو نیست.
مرکز فرنگی افغانستان از یک دهه بدین سو در شهر پشاور فعالیت نموده و در پهلوی داشتن کتابخانه مجهز، روزنامه‌ها و اسناد تاریخی افغانستان را نیز در آرشیف خود دارد که امروزه تعداد زیاد از مهاجرین افغان و باشندگان پاکستانی از آن بازدید نموده و استفاده می‌نمایند. یک تن از مسئولین افغان در شهر پشاور در رابطه به خبر مسدود گردیدن مرکز فرهنگی افغانستان در این شهر چنین گفت:
زمانم رانا شنواریده در پیخور پهانتون محاصله ایم.
نام من رهنا شنواری است و در پهانتون پشاور محصل هستم. اما نند من بسیار از مهاجرین افغان هستند که در مهاجرت به دنیا آمده و در مهاجرت بزرگ شدند و از نزدیک فرهنگ و عنعنات کشور خود را ندیدند. موجودیت مرکز فرهنگی افغانستان در پشاور به ما کمک کرده تا به فرهنگ افغانی خود نزدیک باشیم و مسدود نمودن آن کار درست نیست. اگر مرکز یاد شده مسدود گردد، ما دست به تظاهرات خواهیم زد. حکومت افغانستان در حال فیصله مسدود نمودن مرکز فرهنگی افغانستان در شهر پشاور را نموده است که اکنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در این شهر زندگی می کنند. مهاجرین افغان می گویند اگر حکومت افغانستان در رابطه به این فیصله تجدید نظر ننماید، آنها دست به تظاهرات خواهند زد. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، مجله فرهنگی تا لحظات بعد از رادیو آزادی خواهد آمد، با ما باشید. سکی ورزشی است که در افغانستان سابقه تاریخی زیاد نداره، هرچند در افغانستان محل‌های برای ورزش سکی خیلی زیاد است، مخصوصا مناطق مرکزی افغانستان، بامیان و سالنگ. حالا میریم به میدان‌های برف‌پوش سکی در بامیان و از کسانی میشنویم که برای اولین بار ورزش سکی را تجربه می‌کنند. غلام متین به میدان‌های سکی رفته و گزارش داره به این شرح.
علاقه مردم بامیان به اسکی افزایش پیدا کرده است. مدت 3 سال است که هر سال ورزش اسکی در ولایت بامیان انجام می شود تا مردم بامیان و جهانگردان از این جاذبه ولایت بامیان استفاده کنند، که خوشبختانه در سال جاری استقبال مردم بامیان از این ورزش بیشتر شده است. گلحسین بایزاده، رئیس مؤسسه سیاحتی راه ابریشم، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پارسال ما در شروع هیچ کسی نداشتیم و بسیار مشکلات داشتیم که هیچ کس نمی اومد. ما حتی برشان نان و غذا و ترانسپورت آمده میگیم که اونا بیاین و یک بار اسکی کنن، و این سال اینا همه ایشان با علاقمندی بسیار زیاد اونا هر کدامشان حاضر بودن که ما یک مصارفی هم بپردازن که بیان اسکی کنن، و خوشبختانه امروز ما تعداد تقریبا 40 نفر از اسکی بازار داریم.
این برنامه در سالهای گذشته توسط دفتر اکوتوریسم بنیاد انکشاف آقاخان برگزار میشد و در سال جاری مؤسسه راه ابریشم این برنامه را ادامه میدهد. باقر توکلی، یکی از اشتراک کننده ها در برنامه اسکی، اضافه کرد:
اینال یک ساعت کد موتر را او طرف تر طالبای هم میبینیم بیانو دمی را، مثلا یک عالم وضعیت ناامن و دیگه و دیگه. باز اینجا ما به حساب و اندازه یک شهروند اروپایی در از برف و از می مثلا چه طبیعت خود خود استفاده میکنیم، لذت میبریم از زندگی. یه هم نشان میده که ما مردم متمدنیم، این خیلی خوبه. بعد امروز خیلی خوشحالم.
این برنامه با هدف جذب بیشتر توریست به بامیان و معرفی جاذبه های زمستانی بامیان و مناطق مساعد برای اسکی به مردم داخل و خارج افغانستان برگزار می شود، تا از این پس در فصل زمستان هم بامیان پذیرای جهانگردان و سیاحان باشد.
نزدیک تا برای اولین بار می بینیم، از نزدیکم تختش را از نزدیک می بینیم. خب یاد می گیریم، باز ما بچه‌ها از ذره خوبیم، لولمول خوردیم، باز زیاد دقصش نیه، اون کم کم یاد می گیریم.
آره خوبه، برای تفریح خوبه، بدون شر، بدون هیچ مشکلی، بدون اینکه خجالت بشه از اینکه چپموشن، بیان و اسکی کنن، لذت ببرن.
همینطور به گفته گلحسین، در اواخر زمستان سال جاری مؤسسه راه ابریشم با همکاری بنیاد آقاخان قصد دارد که اولین دوره مسابقات بین المللی اسکی را در ولایت بامیان با شرکت اسکی بازان داخلی و خارجی برگزار کند، که در حال حاضر ثبت نام در این مسابقه جریان دارد.
غلام متین از میدانهای اسکی در بامیان گزارش می‌داد. حالا در برنامه رنگ‌های زندگی بر جلبی و حلیم‌پزی خدایداد سر می‌زنیم و به دنبال آن هم برنامه مجله فرهنگی خواهد آمد.
نام ما خدای داد.
خودت مصروف چی کار هستی؟
ما مصروف پختن جلبی و حلیم هستم.
چرا اکثرا در موسم زمستان که میشه حلیم گفته شما و جلبی زیاد در بازارا به فروش میرسه؟
به خاطر که یه غذای قوی است، ای در وقت موسم سردی زیادی را مردم میخوره. خود ازی غذای گرم است، غذای هندی است. در وقت امیر عبدالرحمن خان علیم در کابل آمد، این غذای امیر عبدالرحمن خان است، غذای پهلوان است. این را کسای میخوره که وجودشان قوی باشه، گرم نگاهش میکنه. دیگه ای در گرمی ای فروختام نمیشه، کس نمیخوره. غذای زمستانی است. یه از مسابقه اقصاب قزم ده پشت به این طرف ما علیم فروش هستیم در میشور بازار.
بسیار خوب. روزانه چند کیلو سودا میکنین و فروشاتتون چطور است؟
فروشات خوب است. دیگه در حدود به حساب سر دیگه ما روزانه یک 30 سر میفروشیم. در طرف های خیرخانه و طرف های کوتی سنگی و طرف ها مردم میبرن. ما عمده و پرچین کار میکنیم. فضل خدا بسیار خوب، هزار بار شکر است.
آیا میشه از طریق علیم فروشی زندگی تان به خوبی پیش ببرین؟
والا ای خود به کلگی معلوم است، پیسه حلال رای خدا داره، پیسه حرام رای خدا داره. کار حلال است، از ما خوب بازی پیشه پدری است. این دیگه برای ما بسیار خوب است. این از اینمی شکر خانه داریم، زندگی ما پیش میره خوب است. فضل خدا دیگه ما 20 نفر در خانه هستیم، این خوب زندگی ما پیش میره.
خود چطور گاگای تلویزیون رادیو میشنوی میبینی؟ وضعیت افغانستان چطور میبینی؟
تلویزیون خود جمع مصروف همی کار استم، شبان که میرم ناوقت میرم قدر تلویزیون نیبینیم، رادیو رو میشنویم. در رادیو خیمی گپاس غیر مچم 2014 است و 2030 رقمی مردم توکل به خدا کنه که ما 2014 و 16 و تکارا رو دیدیم که پیش ما هیچ کدام چیز نیمی کوره رو میبینیم. افغانستان ده دفعه نیمی کوره و رداخ شده و پس یخ شده. چیزی که رضای خدا سمو کار میشه حق ولی الله خواست ایشار که ایران بانی هیچ چیز کده نمیده، هیچ گپه نیست.
بسیار زیاد تشکر از خدا.
خیلی بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و احترام به شنونده های مجله آزادی و ابراز امتنان از چند علاقمند این برنامه که داستان ها و مطالبی را ارسال نمودند، من فیض الله قرداش با سپاس از ایشان با تهیه یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه به بهانه مقدمه داستان کوتاهی از آنتوان چخوف، هنر میناتوری، آواره شعر ارسالی یک شنونده و اشتباهات در برابر اطفال را داریم. اما نخست اخبار فرهنگی را از فروزان حبیبزاده می شنویم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برنامه‌ای را روی دست دارد که مبتنی بر آن تمام آبدات تاریخی ولسوالی ها سروه، مرمت و بازسازی می شوند. احمد احسان سروریار رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات چهارشنبه گذشته به آژانس باختر گفت بازسازی تمام آبدات تاریخی هرات نیازمند زمان و بودجه بیشتر است. رئیس اطلاعات و فرهنگ می گوید بعد از این به تمام ولسوالی ها همراه با تیم از باستانشناسان و انجینران فنی به منطقه بناهای تاریخی سفر خواهد نمود تا وضعیت آبدات تاریخی را از نزدیک به صورت اساسی مورد مطالعه قرار دهد. ولایت هرات با داشتن 800 آبده تاریخی و ساحه باستانی یکی از مناطق مورد علاقه سیاحان داخلی و خارجی به شمار می رود. مگر عدم توجه کافی برای حفاظت از آثار و ساحات باستانی از جاذبه ها و همزمان از عواید سرشار صنعت جهانگردی این ولایت کاسته است.
Thank you.
و از پنجمین سال روز در گذشت ضیا قاری‌زاده شاعر فقید افغانستان در کانادا گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل که به همت برخی فرهنگیان و خانواده این شاعر در شهر تورنتو برگزار شده بود، تعدادی از شاعران، نویسنده ها و پژوهشگران افغانی و ایرانی در اروپا و امریکا شرکت داشتند. پروین قاری‌زاده، دختر استاد احمد ضیا قاری‌زاده، شاعر افغان، با آژانس باختر گفت که در این محفل شاعران و پژوهشگران افغان به بررسی کارکردهای این شاعر پرداختند. از این شاعر توانا ده ها پارچه شعر در قالب‌های مختلف شعری از جمله غزل به جا مانده است. قاری‌زاده در پهلوی شاعری، آهنگساز و آوازخوان خوبه هم بود. او بیش از 20 پارچه در رادیو افغانستان ثبت کرده که بیشتر این آهنگ‌ها ساخته خودش است و نیز اشعار آن هم متعلق به اوست. این شاعر توانا به عمر 86 سالگی در 24 ماه جدی سال 1386 در تورنتو کانادا وفات نمود و بنابر وصیت خودش جنازه‌اش به کابل منتقل و در هدیره آبایی‌اش در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.
زورگویی و حکمروایی خصلت نابخشودنی است که در طول تاریخ شماری از متنفذین بر مردم عوام و آنهایی که گویا در سطح پایین حیات قرار دارند، تحمیل و بهره‌کشی از آنها عامل اساسی تمول تعدادی از افراد مفتخور جامعه بشری بوده است. اگر مسئله را در حیات امروزی به بررسی بگیریم، چندان تفاوتی از شیوه های قرون وسطایی ندارد. تنها شیوه های سوی استفاده از قوای بشری متفاوت است. اگر ساده تر بیندیشیم، امروز هم کارفرمایان به پرداخت مزد کارگران انواع فریب و نیرنگ ها را به کار میبرند و به حقوق بشری آنها وقعی نمیگذارند و بزدلی و ندانم کاری های این قشر کارگر نیز به افزایش این شیوه بهره‌کشی کمک می نماید. اما در ادامه این مسئله دائما هم ملامتی را نمی توان به دوش زورگویان و طفیلی های جامعه انداخت، بلکه همین مظلومانی که حس ترحم و رقت قلب سایرین را برمی انگیزن نیز مقصرن. عدم آگاهی از قانون و ناشناسایی از حقوق انسانی نیز جرم است و به خصوص در جامعه دموکرات این ندانمکاری مغایر اساسات دموکراسی است. همکارم جمیله ظریف داستان کوتاهی از آنتون چخوف، نویسنده بالادست روس، را با عنوان متشکرم که نمایانگر یکی از آن حوادث است که بین خانم خدمتکار و خانم کارفرمایش به میان آمده، بر سبیل نمونه به شما نقل می کند.
همین چند روز پیش پرستار بچه هایم را به اتاق دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم. با او گفتم بنشینید، می دانم که دست بالتان خالی است اما آن را به زبان نمی آورید. ما توافق کردیم که مای 30 روبل به شما بدهم، این طور نیست؟ والیا گفت نه خیر، 40 روبل. نه، من یادداشت کردم، من همیشه به پرستار بچه های مای 30 روبل میدهم. حالا به من توجه کنید، شما دو ماه برای من کار کردید. والیا خیلی آهسته گفت دو ماه و 5 روز. دقیقا دو ماه، من یادداشت کردم که میشه 60 روبل. البته باید نه تا یک شنبه را از آن وضع کرد. همان طور که می دانید یک شنبه ها مواظب گولیا نبودید و برای قدم زدن بیرون می رفتید، یعنی 3 رخصتی. خدمه یولیا واسیلی اونا از خجالت سرخ شده بود و ناآگاهانه با چین های لباسش بازی می کرد ولی صدایش در نمی آمد. 3 رخصتی، پس ما 12 روبل را جدا می کنیم. دختر من 4 روز مریض بود، آن روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب وانیا بودید، فقط وانیا. و دیگر این که 3 روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه ها باشید. 12 و 7 می شود 19، تفریق کنید آن رخصتی ها؟ آها، 41 روبل، درست است؟ چشم چپ یولیا واسیلی اونا قرمز و پر از اشک شده بود، رخسارش می لرزید. شروع کرد به صرفه کردن های عصبی، دماغش را پاک کرد و چیزی نگفت. خانم ادامه داد و بعد نزدیک سال نو شما یک پیاله و بشقاب را شکستید. 2 روبل کم کنید. پیاله قدیمتر از این حرف ها بود، میراثی بود، اما کاری به این موضوع نداریم. قرار است به همه حساب ها رسیدگی کنیم. موارد دیگر، به خاطر بی‌مبالاتی شما کولیا از درخت بالا رفت و کرتی را پاره کرد. ده تا کم کنید. همچنین بی‌توجهیتان باعث شد که خدمتکار خانه با کفشای وانیا فرار کند. شما می باید چشمای خود را باز می کردید. پس پنج تای دیگر هم کم می کنیم. در دهم ژانویه در رو بل از من گرفتید. یولیا واسیلی ایونا نجوا کنان گفت. من نگرفتم. اما من یادداشت کردم. خیلی خوب شما؟ شاید. از شلی یک 27 تا برداریم 14 تا باقی می ماند. چشمای یولیا پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق می درخشید. طفلک بیچاره زیر لب گفت. من فقط مقدار کمی گرفتم. در حالی که صدایش می لرزید بلندتر ادامه داد. من تنها 3 روبل از همسرتان پول گرفتم، نه بیشتر. دیدی حالا چطور شد؟ من اصلا آن را از قلم انداخته بودم. 3 تا از 14 تا کم شود 11 تا باقی می ماند. این هم پول شما. 11 روبل به او دادم. با انگشتان لرزان آن را گرفت و در جیبش ماند. با ایستگی گفت متشکرم. تکون خوردم. در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به قدم زدن در طول عرض اتاق. پرسیدم چرا گفتی متشکرم؟ والیا گفت به خاطر پول. یعنی تو متوجه نشدی که مکان تو را بازی میدهم و پول تو را میخورم؟ تنها چیز میتوانی بگویی این است که متشکرم؟ والیا گفت در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادن. آنها به شما چیز ندادن؟ خیلی خوب. تعجبم ندارد. میبینم شما چقدر ساده اید. میخواستم شما را بازی بدهم. بازی کثیف. حالا من به شما 80 روبل میدهم. همه پول ها اینجا بین پاکت برای شما آماده است. ممکن است کسی اینقدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟ چرا صدایتون نبرآمد؟ ممکن است در دنیا انسانی به این ضعیفی یافت شود؟ والیا لبخند تلخی به من زد. یعنی بله، ممکن است. به خاطر بازی بی‌رحمانه‌ای که با او کردم عذر خواستم و 80 روبل را که برایش خیلی غیر منتظره بود پرداختم. برای بار دوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس گفت متشکرم. پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم در چنین دنیای چقدر راحت میتوان سرگو بود.
سلسله مطالب در مورد نقاشی ادامه دارد. در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم میشنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ سرب قرمز به تصویری از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوائل صده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مددها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه‌هایی از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی‌های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالایان به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف میبینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولا و دستار در همه دوره های نقاشی
یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلو دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزیین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزیینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا مینیاتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهراً در جهت معین می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت باز ایستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح‌ها معمولاً شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدهاست، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش‌ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت‌های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته‌های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش‌های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه‌های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش ها را در طراحی می توان به طور کلی به 3 دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح ها در بعضی از قسمت ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح‌ها به طوری که از نام آن مشخص است فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه‌های روشن کار می‌شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح‌هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد طراحی سفید قلم نامیده می‌شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستاده اند می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب‌های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد، اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می نمایند و اگر افراط به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد و اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. عصبانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته های صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصویر نادرست کارت به استخوانشان می رسد، از این عمل روی گردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت او صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزند خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است و به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی: بگوگر دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزه ها. بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علای آن طغیان کند. چون این روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. بجای چنان دستورهای میتوان جملات ملایمتر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین. سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور میکند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را مینشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می‌شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می‌سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی‌خواهد موجود حقیر جلوه کند، یا موضع تدافعی پیش می‌گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می‌رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می‌شود. تکثیر و تولید اشتباه. نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکلگیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا به کار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه ای از استاد آرمان به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
جز من اگرت عاشق شیداست بگو دلبر، ور میل دلت و جانب ما مر، هیچ مرا در دل تو جاست بگو دلبرم، گر هست بگو نیست بگو راست بگو دلبرم، دیشب کجا بودی لیلا از ما جدا بودی لیلا، در باد شاه بودی لیلا، من ترا قسم میدم ظالم شب بیا به منزل من، من ترا قسم میدم ظالم شب بیا به منزل من، در مذهب عاشقان قرار دیگر از دل برم، این باده اینا برو خمار دیگر از دل برم، هر علم که در مدرسه آسل گرده دل برم، کار دیگر است تو عشق کار دیگر از دل برم، دیشب کجا بودی لیلا از ما جدا بودی لیلا، در باغ شاه بودی لیلا، من ترا قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من، من ترا قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من، شادی نکند دلبرم، مانند قلم سیاه و سرگردان با دلبرم، دیشب کجا
لیلا من تو را قسم میدم ظالم شب بیا به منزل من تو را قسم میدم ظالم شب بیا به منزل من